هفده ۹۹ تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله سوره قصص تمام شد، میرسیم به سوره عنکبوت. سوره عنکبوت بفرمایید که یک ابتداء سور قرآن، یه فضائل سور خدمتون عرض میکرده. روایتی که اینجا داریم حسنه ابو بصیر است، یعنی روایت از حیث سند خوب است. شیخ صدوق در ثواب الاعمال صفحه 139 نقل می کند از ابی بصیر عن ابی عبدالله قال من قرأ سورة العنکبوت و روم، هم عنکبوت رو دارد هم روم. کسی که این دوتا سوره رو بخوند، فی شهر رمضان لیلت سلاست و اشرین فهو کسی که این دوتا سوره رو بخواند در شب 23 ماه مبارک رمضان، فهو والله یا ابا محمد من اهل الجنه. این روایت تو مفاتیح عاشق عباس ذکرش میکنه، اعمال شب 23. ولذا میگه خوندن این سوره، دوتا سوره عنکبوت و روم، مستحب. امام صادق میفرمون هر کسی بخواند تو این شب از اهل بهشت است. لا استثنی فیها ابدا، هر که، هیچ کیو استثنا نمی کن. ولا اخاف ان یکتب الله علی فی یمینی اسما، این قسمم قسم دروغ نیست. و این لهاتین سورتین من الله مکانا، این دوتا سوره در نزد خدا جایگاه بلندی دارد. سوره عنکبوت و روم. خب این بفرمایید که یه آیه که خدمت شما خوندم، یه حدیث در فضائل سوره عنکبوت. روایت دیگر ابی بن کعب نقل میکنه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من قرأ سورة العنکبوت کان له من الاجر 10 حسنات، به عدد کل المؤمنین و المنافقین. کسی که این سوره را بخوند به عدد مؤمنین و منافقین خدا براش 10 حسنه می نویسد، یعنی به عدد هر مؤمن یا هر منافقی 10 حسنه. در خواص القرآن یه زیادتی دارد، میگه من کتبها و شرب ماءها زالت عنه جمیع الاسقام والامراض، بنویسد روی کاسه ای و بشورد و بخورد، همه بیماری ها و مرض ها ازش فوت میشه. مرحوم آقا نجفی عموی بزرگ ما یک کتاب دارد به نام خواص آیات قرآن کریم یا خواص آیات، و توی کتاب ایشون روایات دیگری هم نقل میکنه، یکی همون روایت دوم ابی بن کعب را. اینجا بود 10 حسنه به عدد هل مؤمن یا منافق، ایشون میگه 12 حسنه به عدد هر مؤمن یا منافق. باز از امام صادق نقل میکند که سوره مبارکه عنکبوت را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و بشوید و به کسی دهد که تب داشته باشد تا بخورد شفا یابد و اگر غمی داشته باشد به فرح و شادی مبدل گردد و کاهلی از او زایل شود. ببخشید باز در مور میگه درمان بیخوابی هم هست. میدونید که الان یه مصیبت بله خصوص خانم ها بیخوابی است. بچه‌ش هم روشنه چون روزا میخوابه، خب دیگه شب خوابشون نمیاد. دیگه واسه با بدبختا روز مجبور بودن بیان از خانه بیرون، خب شب سرشون رو پشتی نرسیده خوابشون میبرد. اما روزا میخوابن، خب طبیعی است دیگه شب خوابش. میگد اگر کسی بیخوابی داشته باشد، اینا خواص آیات مرحوم آقا نجفی است، اگر کسی بیخوابی داشته باشد چون به رخت خواب آید سوره مبارکه عنکبوت را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند به زودی در خواب رود تا به صبح و وقت نماز اصلا بیدار نشود. میگه بیدار نمیشه تا وقت نمازش، یعنی همون خوابی که اینایی که بیخوابی دارن آرزوشو دارن که یه شب که میخوابن بیدار نشن وسطش. بیدار نشن، حالا پیر مردم مثل من آقای مبشری باید بیدارشم برم دستشویی. بله. اما اونایی که جوان ترن نه، میخوابن تا صبح. الازم میگد میخوابد تا صبح. یک بی مرضی داریم به نام دق، درسته؟ بله میگن دق کردون. میگد اگر کسی سوره عنکبوت را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و به آب باران بشوید و به کسی دهد که مرض دق داشته باشد یا امراض خطرناک دیگر، خداوند به برکت سوره او را شفا دهد. این هم حالا بله بفرمایید فضیلت این سوره که خدمت شما یه دوتا روایت خوندم. و اما بریم سر تفسیر سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله رو که بحث کردیم اول سوره هم دیگه عاده نمی کنیم. الف لام میم بحث کردیم اول چی؟ سوره بقره. الکلام کل کلام دیگه اینم عاده نمی کنیم. آیه دومش احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیه شریفه حکایت از چه دارد؟ آیه شریفه حکایت از این دارد که ایمان یه ظاهری دارد که از ظاهرش قابل انفکاک و جدایی نیست و اون چیست؟ و اون این است که مطابق ایمان عمل کنی. مطابق ایمان باید عمل کنی، اعمال مطابق با ایمانت باشه. پس ایمان یک ادعای لفظی نیست که کسی بگوید من مؤمنم و بعد عملش خلاف چه باشد؟ خلاف ایمانش باشد. ایمان یه لازمه داره و اون لازمه عمل بر طبق ایمان است، یعنی عمل بر طبق اوامر الهی و اینکه خودش رو باز دارد از نواهی الهی. خب و خلق خدا به همین اوامر و نواهی امتحان میشن، یعنی یه وقت پاش میفته یه گناه یه معصیت براش اتفاق میفته. اگر خودش رو نگه داشت آلوده نشد او مؤمن، اما اگه آلوده شد که دیگه چه ادعای ایمان. هاکذا در واجباتش، یه وقت یه واجبه میشد کار یخته سخت میشد، به این آسانی ها نیست. اگه پایش وایستاد کار واجبش رو انجام داد فهو مؤمنه، اگر پاش وای نساد واجبش رو انجام نداد نه دیگه اصلا این ایمان لقلقه یه زبان هست و الا خب ایمانه، میگه آدم خیلی مؤمنی فلان. خب اما از اون طرف ارث خواهر برادراشو میخواد بخوره، این کجاش ایمانه؟ تو سرت بخوره. خب خدا گفته تو سهم خودتو باید ببری، اونا هم سهم خودشون ها، نمیشد که این ارث بقیه رو بخورد و بعدم روزه خونی کنن. خوش آقای مبشری هم برده بگیرد برن بارو، فایده ندارد که، یا برد سفر کربلا یا مکه با اموال خواهر و برادراش و ارثی که به اونا نداده است، اینا که فایده ندارد، اینا ایمان بینید. یا فرض کنید بفرمایید حقوق واجبه مالیش را، گفت چی؟ گفت پولس نجون که راحت بدن، نمیتوند خمسشو بدن، زکاتشو بدن، کفاراتشو بدن، توجه میکنید؟ نمیتوند بدن. و در نتیجه خب این کجاش مؤمنه؟ خدا گفته چهار پنجمش مال تو، یه پنجمش مال من، خمس باید بدی. این نمیتوند خمس رو پرداخت کنه. اینا او جاهایی است و آلاف بفرمایید قضیه هست که پای کسی ممکن است بلغزد و ایمان خودش را زیر پا بگذاره. لذا آیه شریفه میفرماید احسب الناس، آیه رو مرور میکنه، حمزه حمزه استفهامه، استفهام انکاری توبیخیست، آیا چنین است؟ یعنی نباید اینجور باشه، یعنی توبیخ میکند اونایی که اینجورن. احسب الناس، حسب فعل ماضی، خب دوتا مفعول داره به معنای ظنه، آیا ناس فاعلش، آیا مردم گمان میکنن، گمان میکنن چی؟ ان یترکو، ان مصدریه ناسبه، یترکو فعل مضارع منصوب مجهول. خب آیا مردم گمان میکنن این که رها شده اند، رها می شوند؟ ان یترکو قائم مقام مفعول اوله، ان یترکو، ان یقولو، ان یقولو باز فعل مضارع منصوب، آیا مردم گمان می کنند رها می شن این که بگویند؟ خب این ان یقولو شبه جمله در محل مفعول دوم حسده، آیا مردم چنین میپندارند رها میشوند که بگن چی؟ بگن آمنا، آمنا فعل ماضی و فاعلش، تقدیرش این است، آیا مردم گمان میکنن اینا رها میشوند با قول آمنا؟ همین که بگن آمنا خدا قبول میکند ازشون، برو به سلامت. تا گفتن آمنا مهر قبولی میخورد پای پروندهشون. خب آیا اینجوره؟ آیا مردم فکر میکنن چنین است؟ و هم لا یفتنون، واقع حالیه است، در حالی که اینا مورد چی؟ در حالی که هم یعنی اون ناس لا یفتنون. باز فعل مضارع منفی بلا مبنی بر مجهول، واو هم نایب فاعلش، و اینا امتحان نمی شوند. یعنی قول آمنا کفایت است برای قبولی، در حالی که امتحان نمی شوند. استفهام چیه؟ انکاری است، یعنی کفایت نیست. یعنی قول آمنا، آمنا بالله و به رسولهی و به کتابهی، و ما اینا رو گفتیم. خدا میگه خب باریکلا بیا شیخ برو تو بهش، همین که گفتی آمنا. نه، و هم لا یفتنو، اینا مورد ابتلا، امتحان، آزمایش قرار نمیگیرند. استفهام انکاری توبیخی است، یعنی چرا مورد امتحان قرار میگیرند؟ به صرف گفتن یه آمنا مطلب خلاص نیست، خدا امتحانت میکنه، آزمایشت میکنه. در چی امتحان؟ از روایت از قول امام صادق میفرمایند یبتلون فی انفسهم و اموالهم، در جانهاشون، در مالهاشون مورد امتحان قرار میگیرن. بنابراین حاصل آیه این است که کسی گمان نکند به گفتن آمنا ما ایمان آوردیم مطلب تمام است و موفق شده است و دنیا و آخرت قبول شده و جاش تو بهشت است. خیلی، مورد چه قرار می گیره؟ مورد امتحان، آزمایش، ابتلا. باید تو امتحان و آزمایش و ابتلا سربلند بیاد بیرون. به صرف آمنا فایده نداره. بنابراین خطابیست آیه شریفه از ناحیه ذات اقدس اله به این که ای کسانی که مدعی ایمان هستید، بدانید مورد امتحان و آزمایش قرار می گیرید، مراقب باشید در امتحان و آزمایشتون سربلند بیان بیرون. حروم و به خاطر خدا چشم بپوش، آلوده نشو. واجبه دا حرام چه که باشد به خاطر خدا چی کار کن؟ انجام بده. توجه فرمودید؟ بنابراین بله، این اجمال آیه شریفه. پس به صرف کلام نیست، آمنایی که گفتی آزمایش میشید، امتحان میشید، ابتلا تو کاره. حالا چند تا روایت برای شما بخونم. اول کافی شریف جلد اول چاپ مرحوم غفاری صفحه 370 حدیث 4، سندش هم صحیحه. کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن معمر ابن خلاد قال سمعت ابا الحسن موسى بن جعفر علیه السلام، این آیه رو خوندن. ثم قال لی مل فتنتو، فرمودن این که خدا میگه و هم لا یفتنون فتنه چی چیه؟ قلت جعلت فداک الذی عندنا الفتنه فی الدین. اونی که ما میگم، راوی میگه معمر ابن خلاد، فتنه در دینه که کسی دینش را از دست بدهد. فقال یفتنون کما یفتن الذهب، مورد آزمایش قرار می گیرن، همون جور که طلا رو عیار سنجی می کنی. طلا رو چجوری عیارش رو می سنجن؟ میفرمایند مردمم باید عیار ایمانشون معلوم بشن. ادعایی که نیست. اگه ادعایی باشد نعوذ بالله، یکی میگه ایمان من بالاتر از ایمان اولیاء الهی است. تو آزمایش باید معلوم بشد ایمانت چقدره. یفتنون کما یفتن الذهب، همون جور که طلا رو شما عیار سنجی میکنید و آزمایشش میکنید تا عیارش معلوم بشد، عیار ایمان آدمان باید معلوم بشد. ثم قال یخلصون کما یخلص الذهب، اینام آروم آروم چه میشن؟ خالص میشن. یعنی ناخالصی ها میرن بیرون در اثر امتحانات، او خالصا باقی میمونن، همینجور که ناخالصی های طلا را جدا میکنن و طلای خالص باقی میمانند. پس قصه قصه امتحان آقا، خیلی حواسمون رو جمع کنیم. مناقب ابن شهرآشوب، این روایت از قول امام زیدیه هست. مناقب شهرآشوب، این چاپ ما جلد 3 صفحه 235، این 5 جلدیه نه 4 جلد. امام زیدیه نقل می کند ابو طالب هروی به اسنادش تا علقمه و ابو ایوب انهو لما نزلت الف لام میم احسب الناس تا آخر آیه سوره دوم سوره عنکبوت، قال النبی لعمار، پیغمبر خدا به عمار، عمار یاسر فرمودن انه سیکون بعدی حنعه، بعد از من چه واقع میشه؟ یه اتفاق بزرگ، یه حادثه بزرگ. حتی یختلف السیف فی ما بینهم، بین اصحاب من چی میفتد؟ شمشیر، با هم میجنگن، قد جنگ بینشون واقع میشه. حتی یقتل بعضهم بعضا، بعضی از اصحاب من بعضی دیگرشونو میکشن. و حتی یتبرع بعضهم من بعض، بعضشون از بعض دیگه چی پیدا میکنن؟ براءت و بیزاری. فاذا رأیت ذلک، اما وقتی این اوضاع رو دیدی، جنگ شد و همدیگر رو میکشند و از هم براءت پیدا میکنن، فعلیک به هذا الاصل، بر تو باد چی؟ ملحق بشوی به این آقای که پیشانیش کموز، ان یمینی، که دست راست من نشسته است، علی ابن ابی طالب. برو دنبال علی. فَإِنْ سَلَكَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَادِيًا فَسْلَكَ فَسْلُكْ وَادِي عَلِي، اگه همه مردم رفتن یه راه دیگه، تو برو دنبال علی. وَخَلَّ عَنِ النَّاسِ، یا عمار، مردمو رها کن. همه یه ور رفتن، علی رفت یه ور، برو دنبال علی. خیلی خوب، ان علی لا یردک عن هدا، علی تو رو از هدایت باز نمی دارد. و لا یردک، بله، یا اما، و علی تو رو به رزالت نمی سپارد. یا عمار، طاعت علی طاعتی و طاعتی طاعت الله. از علی اطاعت کنی، از من اطاعت کردی، از من اطاعت کنی، از خدا اطاعت کرده ای. اینم یه روایت. صفحه بعدش یه روایت از امام حسینه. الحسین ابن علی علیه السلام ان ابیه، از پدرشون امیرالمومنین، لما نزلت الف لام میم احسب الناس، همین آیه، قلت یا رسول الله ما هذه الفتنه، این فتنه چیست؟ قال یا علی انک مبتلا و مبتلا بک، علی جان تو خودت مبتلا میشی و خلقم به تو مبتلا میشن، انک مخاصمون، علی بدان با تو چه خواهد شد؟ دشمنی. یه عده با تو دشمنی خواهند کرد. فاعد للخصومته، آماده چه باش؟ آماده این دشمنی ها باش. یعنی داستان بعد چی؟ مرگ و شهادت پیغمبر را فتنه گرفتن. ات که نهج البلاغه هم بذارید براتون بخونم، طوری نیست. نهج البلاغه خطبه 156، آخر خطبه 156، انه لما انزل الله سبحانه قوله الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، نا فرمایشات امیرالمومنینه به حسب نهج البلاغه. می فرماین وقتی این آیه نازل شد، علمتو ان الفتنه لا تنزل بنا و رسول الله بین ازهرنا، می فرماین دانستم تا پیغمبر هست فتنه ای در کار نیست. فقلت یا رسول الله ما هذه الفتنه التي اخبرك الله تعالى بها، این فتنه ای که قرآن میگه چی چیه؟ فقال یا علی، پیامبر به من فرمود یا علی ان امتی سیفتنون من بعدی، امت من بعد از من گرفتار چه میشن؟ فتنه. فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد حین استشهد من استشهد من المسلمین، می فرماین من به رسول خدا عرض کردم مگه شما به من نگفتید جنگ احد وقتی یه تعدادی از مسلمین 70 و چند نفر شهید شدن، خب و هیزت انی الشهاده و شهادت سراغ من نیمد و من نرسیدم به شهادت معشوق خودم شمای پیغمبر، فشق ذالک علیه، سخت آمد این بر من که من در احد شهید نشدم. فقلت لی توی پیغمبر به من گفتی ابشر علی بشارت باد بر تو، فان الشهادت من ورائک، تو شهید خواهی شد، اینجا تو احد نشدی اما شهادت پشت سرت شهید. فقال لی ان ذلک لکذلک فکیف صبرک اذن، به من فرمودی به من علی که علی تو شهید میشی صبر کن، اما کیف صبرک اذن، در مقابل شهادت چجوری صبر میکنی؟ میگه من جواب شما رو دادم. فقلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر، این بشارت به شهادت جای صبر کردن ندارد، لکن من مواطن البشرا، این جای چیه؟ بشارت، خبر خوشحالی است به من علی میدین که شهید میشه. و شکر جای این دارد که من شاکر نعمت شهادت باشم. و قال می فرمایند پیغمبر به من فرمود یا علی ان القوم سیفتنون، این قوم مورد امتحان و فتنه و ابتلا قرار می گیرند، به امواله در مقابل مالشون. خب و یمنون به دینهم علی ربهم، به واسطه دینشون بر خدا چه میگذارن؟ منت. خدا بر من و شما منت گذاشته است، ما را به دین خودش رهنمون کرده است، نه ما منت بر خدا داشته باشیم که دوره کرد نماز میخونیم. خب و یتمنون رحمته، آرزوی رحمت الهی رو دارن. و یأمنون سطوته، و از عذاب الهی خودشون رو در ایمنی میبینن. با همه کارهای زشتشون میگن نه خدا ما رو میبخشه، ما عذاب نمیشیم. و یستحلون حرامه به شبهات کاذبه، حرام خدا را حلال می شمارند با شبهه های چی؟ دروغی. میگه آقا این پولا دادگاه جمهوری اسلامی به من داده، پس حلاله، پیغمبرم به داده بود پس حلال نبود. حواست هست؟ چون خودت می دونی مال تو نیست، با سند و دروغ و کلک و حق بازی و شاهد دروغ رفتی گرفتی. پیغمبرم اگه حکم کرد به نفعت مالت نبود، چون می فرماید رسول خدا انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، و من اقتطف مال اخیه ظلمن فقد اقتطف قطعتا من النار. پیغمبر اگه حکمی کرد قطعه آتش بود میخوردی. حالا دادگاه جمهوری اسلامی که گفت نشسته پاکی، تعجب نمودی؟ میگن آقا دادگاه خانومو طلاق داده، پس من میتونم بسونمش. شوهرش هم اونور میزنه تو سرش، میگه چی؟ من طلاقش. یستحلون الحرام به شبهات کاذبه. خب ربا میخوره، میگه آقا ما قرض دادیم دیگه، قرض پول مملکت در حالت بله خیلی خوبش تورم 30% داره، بنابراین من امسال به این پول قرض دادم، سالی دیگه میخواد پس بده، 30% پول نیست دیگه، تورمه، بنابراین من شرط میکنم 30% بذاره روش و بده. درسته؟ خب پس چه اینی؟ همون پول منه، پارسال تا امسال 30% افته چه دارد؟ مالیت داره، پس این همون پوله، این رباست. در قرض شرط زیادتی میشد چه آقا؟ ربا. حروم میخورن، حروم میخورن، حالیشون هم نیست تو همین بازار. خب یارو جنس خریده است، حالا تاریخ چکش رسیده، پول ندارد بدهد، میاد پیش صاحب مال که ازش خرید کرده، میگه حاجی پول ندارم الان بدم، میشه دو ما دیگه چکا برام چکار کنی؟ عقب بندازی تاریخش را؟ میگه باله چرا نمیشه، قربون شکل ماهه، میشه؟ میگه دستتون درد نکنه حاجی، میزنه تو ماشین حساب، دو ما چکت میشن این قدر، میکشه روش. اون کشیدن چیه؟ چیه؟ ربا. آقا ما جنس رو روختیم، تو جنس فروختی با اون قیمتی که چک گرفتی، حالا میخوایی بکشی روش رواز؟ میگه خب چیکار کنم، من ضرر میکنم، جنس فروختن یه ضرر داره یه نفع داره. وقتی این طرف ندارد بدد، واقعا ندارد، اگه دارد و نمیده گناه کرده او. اما اگه راستی ندارد، فنظرتون الان میسر، باید باش بسازی تا بتوند بده، نمیتونی اضافه کنی. بنابراین میفرماین بعد من مردم حرام میخورن، حرام رو درستش میکنن. چجوری؟ به شبهات الکاذبه و الاهواء الساهیه، با هواهای نفسانیشون میخوان حروم رو درست حلالش کنن. فیستهلون الخمر به نبیز، عرق میخوره، میگن که شراب نیست، این نبیزه، که حالا تازگی ها میگن بخور برای قلبت خوبه، رگا قلبت رو وا میکنه، دکتر گفتست رگا قلبت وا میشه. خمر را میخورن به عنوان نبیز و صحبت بالحدیه، رشوه میگیرن، اسمشو میذارن چیه؟ هدیه. این پول چایی به ما داده است که طوری نیست که، یه هدیه به ما داده. و ربا بالبیع، ربا میخورن، اسمشو میگذارن چی؟ به. حالا دیگه به حسابم نمیریزن و چی میده؟ یه جنس میده در خونه آقا، خب چی؟ یه یخچال فریزر دو در، الان چند میلیونه؟ یه یخچال فریزر دو در با یه پاکت ایقده تراول، حساب و اینا نیست. میگه این قابلی شما نداره. اینا رو کی داده؟ اینا رو آقای فلان گفتن هدیه از خدمت شما، به عنوان هدیه مثلا کریسمس. باید یه اسمی هم روش بزن. خب اینا خودش شد چند صد میلیون. بعد یه تلفن میزنه، این آقای فلان که اینا رو فرساد محضر دونا، میگه این پروندم که تو دادگاه هست و ما نمیخوام پرونده چیز بشه و حکم خلافی صادر بشه، نه حالا فعلا به این آقای قاضی یه تلفن بزنین این پرونده را مسکوت بذاره تا بعد. همین یعنی پرونده رسیدگی نشه. خب صحب بالهدیه، ربا بالبی. قلت یا رسول الله فبه ای المنازل انزلهم عند ذلک، من اینا را تو چه جایگاهی قرار بدم که بعد از شما گرفتار این فتنه میشن؟ به منزلت ردت ام به منزلت فتنه؟ آیا اینا را در حکم کافر حساب کنم که از دین برگشته ام، یا در حکم فتنه؟ فقال، میفرمایند پیامبر خدا فرمود نه، به منزلت فتنه. بنابراین آقا قصه چیه؟ قصه آزمایشه. قصه این نیست که بله بگوی آمنا و تمام، آزمایش میشیم همه ایمون، به پول، به بله جایگاه، به همه چیز، هر کسی به حسب خودش. اگر پاد از خطوط قرمز الهی تعدی کردی، دیگه اون آمنایی که گفتی معلوم میشد چیه، دروغ بوده، آمنایی در کار نبود. اما اگر مرزها رو مراعات کردی، حلال و حرام رو مراعات کردی، از تو امتحان سربلند بیرون آمدی. یه وقت میگه آقا این پول دیگه نمیشه گذشت، خیلی پول است، درست شو؟ خب بله، نه ما که آلوده به گناه نمیشیم، اما این مورد آقای مبشری، این مورد نمیشه، این یه چیزی بله، اینا نمیشه پزشک گذش خلاص. یعنی آمنایی در کار نیست، خصوصا من و آقای شریف و آقای مبشری باید حواسمون رو جمع کنیم. شیطان چون ما دیگه حالا آقایون که البته یکی 3000 سال عمر میکنن، اما ما دیگه آبمون تو کرته آخره، آبم که تو کرته آخره، شیطان میاد که آدم رو چیکار کنه؟ بیدین کند دیگه، بی ایمان کند. و خدای نکرده چشم از این دنیا ببندیم در حالی که ایمانمون سلب شده، در حالی که آلوده به گناه شدیم، در حالی که مثل اون عابد بنی اسرائیل بعد 70 سال 80 سال عبادت خدا زد همه را از بین برد. بنابراین بله حواسمون جمع باشد آقا، که امتحان در کار است و تو این امتحانا خدای نکرده مردود نشیم. فحسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. و صلی الله علی محمد و آله.